نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه بعدی سوره سبأ آیه 46. حالا اگه شماره آیه یه وقت من اشتباه نوشته باشم یا قرآن ها گاهی یه آیه با هم فرق داره، خودتون تطبیقم پیدا کنید یا یادآوری کنید. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آیه رو معنا کنم؟ بازم این از اون آیاتیه که خدا از روی تعجب به مردم میخواد بفهمید که بابا کار من خدا رو به اینجا رسوندین که واضحات رو باید به شما توضیح بدم. گاهی مواقع آدم باجه به قوم لوط فکر میکنه اون کارهای کثیفی که اونا انجام میدادن حالا گناه کثیفه، اما اینا طلبکار بودن، یعنی میگفتن که خیلی هم کار خوبیه. از این آدم باید فکر کنه که این مغز اینا چجوری کار میکرده. خب قل انما اعظكم بواحده، فرماید که من شما رو موعظه میکنم به یه چیز. خدایا این همه حرف زده یه چیز، فرماید یه چیز. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دو نفری یه نفری به خاطر خدا قیام کنید. ثم تتفکروا، حالا قیام کنید به خاطر خدا، یه ذره این مغزتون رو راه بندازین. تو اون آیه قبلی هم بود لعلکم تعقلون، خدا میفرماید من ولی نسبت به اون الاغ، به اون سگ، به اون چیز، این عقلی که به شما دادم به اون ندادم. حالا من به زبان خودم شما رو آدم حساب کردم، شما برخوردتون یه جوریه که از اونم بدتر فکر میکنید. کاش نداده بودم همینطور خالی خالی میگفتم اینم قاطی اونا، حالا که دادم چرا فکر نمیکنید؟ ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه. بابا این حالا من عرض کردم به زبان ساده میگم برای اینکه خودمونی قشنگ بفهمیم. بابا پیغمبر بیکاره، نمیتونست بره راحت زندگیشو بکنه، کیفشو بکنه، دنیا بره، این همه حرص و جوشو بیکار بود بلند شد اومد حرص و جوش شما رو خورد، این همه با اون بجنگ، اینو یه عرب بیابونی لنگاشو دراز کرد یا رسول الله بگو، حضرت هیچ چی نگفت، قصه براش گفت، اون یکی نمیدونم اهانت کرد، اون یکی گفت ساحر، این یکی گفت مجنون، شکمبه شطور رو سر، بیکار بود آخه. یه لحظه فکر نمی‌کنید؟ ما به صاحب کن من جنه، حالا چون خدا گفته من میگم، من برای حق من نیست اینو بگم، خدا بابا این صاحب شما یعنی پیغمبر دیوونه نیستا، از که خدا میگه من ترجمه میکنم، من جوری نمیگم. یعنی شما فکر کنید مثلا این همه زحمتی که پیغمبر به جونش خرید، یا باید یه چیزی توش باشه، یا باید بگیم نعوذ بالله نعوذ این دیوونه است مثلا بی خودی پا شده، خودش هم نمیدونه چی کار داره میکنه. این خدا تا کجا اومده پایین؟ طرز حرف زدن با ما رو ببین تا کجا آورده پایین. ثم تتفکروا، بابا یه مثقال اگه فکر کنید که بابا این پیغمبر با این همه زحمت، ما به صاحبکم من جنه، یعنی دیوانه نیست صاحب شما، دست چی؟ این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. بلا تشبیه آدم گاهی یه مثال یهو میپره تو ذهنش. بچه بودیم کلاس چندم، پنجم، چهارم، اون دهقان فداکاری که این شعله رو گرفت لباساشو آتیش زد به چوب بس که اون قطار به اصطلاح جلوش سنگا ریخته بود و خب راننده نمیدونست، کسی هم خبر نداشت، حالا این همه بلدین آدم گفتنش هم خوشش میاد. خب این دهقان بنده خدا واقعا دیوانه بود، و بابا این الان 500 تا 1000 تا مسافر تو این قطار، نصف شبی تو این سرما قطار میاد و میخوره به این سنگا و در میره از ریل و این همه آدم بیچاره میشن. من یکی خودمو به فشار میندازم تو این سرما، لباسمو در میارم و یه ذره آتیش میزنم و میدوام سمت قطار، بلکه این خطر رو وایسونم، این 1000 نفر آدم یه لبخندی به صورتشون بیاد، این شب قشنگشون به هم نریزه. خب یکی از میگه بابا شما رو به خدا این دهقان فداکار دیوانه بود، جز این که قصد خیر داشت، جز این که میخواست شما رو مثلا از یه فشاری ناراحتی نجات بده، بلا نسبت پیغمبر، ولی واقعا آدم عاجز میشه مثل خود خدا از مثال، که دیگه از این کمتر نمیشه مثال زد. حالا این که چیزی نیست، حالا یه قطار و یه مثلا مشعل که چیز مهمی نیست نسبتش با کار پیغمبر. اما خود پیغمبر یه روزی رفتن بالای کوه صفا، صفا و مروه هست، شروع کردن به داد زدن. یه کلمه که من الان یادم رفت، الان میخواستم بگم از ذهنم پرید، حالا مثلا گفتن الامان الامان، کلمه ای بود که هر وقت نمیگفتن کسی، چون مکه حالت کوه داره همش، یه دشمنی اگر میخواست به شهر مکه حمله کنه، برای اینکه همه رو باخبر کنن، کسی که دیده بود میومد میرفت بالای کوه صفا، این کلمه رو تکرار میکرد، همه میفهمیدن که این یه خبری داره که یک دار و دسته دزدی چیزی دارن میان سمت مکه، همه مسلح میشدن برن جلوشو بگیرن. خب پیغمبر رفت بالای کوه صفا، شروع کرد این کلمه رو تکرار کردن، تمام مردم ریختن پای کوه صفا، ها چه خبر شده فلان. فرمود که اگه من الان به شما بگم یه دشمنی داره به مکه حمله میکنه، از من قبول میکنید یا نمیکنید؟ گفتن انت امین، تو شما که جای خود داری، اگه یه آدم معمولی هم بگه ما میگیم خب این بیکار که نیست داره اینجا داد میزنه، بود یه چیزی دیده، به اندازه احتمال خطرم با شما حرف اون قبول. شما که امین مایی، ما یه عمری شما رو به عنوان امین تو این شهر شناختیم، البته که شما اگه بگی دشمن میاد هممون را میفته میریم برای مقابله با اون دشمن. فرمود خب پس من دارم میگم جهنمی هست، من دارم میگم عذابی هست، مگه چه فرقی داره با این دشمن؟ این که خیلی بدتر از دشمنه، که حالا یه دشمن آخرش میره اموال شما رو برمیداره میره، باز خودتون میمونید، 10 نفر رو میکشه بقیه زنده میمونن، من دارم میگم جهنم، نابودی، آتش، چرا حرف منو قبول نمیکنید؟ چرا منو به عنوان امین قبول دارید، این انذار منو قبول نمیکنید؟ بریم سر آیه. ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. یه عذاب شدیدیه، پیغمبرم که دیوانه نشده، که اومده شما رو بترسونه، بودو بودو اومده میگه مردم عذاب هست، مواظب باشید، بردارید توشه، بردارید چیزایی، بردارید که شما رو نجات بده. نذير لكم بين يدي عذاب شديد، به همین راحتی، به همین سادگی خدا داره مطلب رو میفرماید. خب آیه تمام شد، حالا میریم سر نکته و بیانش به قدیر. یکی از کارهایی که این دار و دسته منافق دائما جلوی پیغمبر ادا در می آوردن، حرکت میکردن و مقابله میکردن، این بود که بیان و با یه سوالات نابجایی حرف رو به یه سوی دیگه بکشونن، یه کلمه از پیغمبر بگیرن میگه خودت گفتی میخواستی نگی، بعد دنبالش رو بگیرن. حالا اینا چون وقت کمه من خیلی دارم مثال دیگه نمیزنم. حالا همین مورد، حج تمام شد، حج کار کوچیکی نبود، یه برنامه چند روزه، همش هم چیزای جدید بود، یعنی برای مردم تک تک اعمال حج که پیغمبر انجام میداد یه چیز خاصی بود، تا چون جاهلیت تقریبا اکثر اون اعمالو باطل کرده بودن. خب حج که تمام شد، پیغمبر تو مدینه فرمود که این سفر برای 2 تا کاره، 1 برای حج، 2 برای اعلان ولایت. مثلا فرمود اینو اعلام کرد. حالا با همه اینا که همه میدونستن، حج تمام شده، پیغمبر در منا آخر روز 13 فرمود جمع کنید بریم سمت مکه. اونا که رفتن میدونن راهی نیست، از منا تا مکه پیاده میشه اومد، بالاخره حرکت کردن بیان، گفتن بریم پیش پیغمبر بگیم که خب اعمال واجبات دیگه تموم شد دیگه، نماز بود، روزه بود، خمس بود، زکات بود، اینم حج آخرش بود دیگه، تموم شد دیگه. پس دیگه چیزی که باقی نمونده از حکم خدا، پیغمبرم بگه نه اینو دست بگیرن، بگن آقا پیغمبر خودش گفت دیگه هیچی نمونده دیگه، پس دیگه برای ولایت جایی نیست. اگرم پیغمبر اعلام میکرد میگفتم پیغمبر خودش که گفت تموم شده. این یه چیز همینطور دور همی بود و الا ببین تا کجاشو فکر کردن. یعنی حتی اگه پیغمبر بعد از این سوال که آیا بعد از حجم چیزی باقی مونده یا نه، پیغمبر میفرمود نه دیگه هیچی نمونده، حتی اگه قدیر رو با کمال و تمام اجرام میکرد، خود پیغمبر گفت دیگه چیزی نمونده. اینا دیگه حالا پیغمبر یه عمری علی رو میگفت، اینم یه مدلش بود، خیلی چیز خاصی نبود. حالا این سوال رو چه شکلی شروع کردن؟ جمع شدن دور پیغمبر، یا رسول الله نماز، از همونجا شروع کردن، همون اول حجی که با مکافات انجام دادن، نماز روزه اینا رو بر ما واجب کردی تا حج، این عمل آخری که تموم شد، هل بقیه شیئون توجبه علینا، چیزی دیگه ای مونده که بر ما واجب بکنی؟ ما نگرانیم خیلی از بس که میخواییم یه سر احکام خدا یکیش جانمونه، اومدیم ببینیم بعدیش چیه. اگه جا مونده بفرمایید. شما فضولین مگه؟ هر وقت پیغمبر لازم شد خودش میگه دیگه، انقدر جلو افتادن یه مرض توشه، و الا هر که دیدی زیادتر از کاسه از آش داغ‌تر شده، باید بدونی که چیزی تو اون مغزش داره حرکت میکنه، فتنه داره میخواد بکنه. خب آیا چیزی باقی مونده یا رسول الله؟ فوراً آیه نازل شد، حضرت میفرماید انما اعظكم بواحده، یکی دیگه مونده، واحده. این تو متن قرآن مونده که همه اونایی که حج، الان شما میدونید کتابای کلامی سنی ها رو بگردید همشون اینو میگن، میگن بابا اصلا سفر حج بوده، میگه قدیر تو که بله، اما اون اصلا ربطی به واجبات نداره که، میخواست بگه که من کنتم مولا، یعنی محبت علی، اونش هم اونجور درست میکنن، ماسمالی تموم شد در پیکارش. یعنی اون چیزی که خدا پیغمبر مقابله کردن جواب دادن هنوز ول نمیکنن، اگه نگفته بود ببین چه میکردن. انما اعظكم بواحده، یه چیز دیگه باقی مونده که اون من برای شما خواهم گفت. خب دنبالش امام صادق علیه السلام میفرماید اگه اشتباه نکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یعنی آی اهل قدیر، آی من و شما، اگه تونستی یه نفری، تونستی دست جمعی، برای قدیر باید کار کرد، برای قدیر و نگهداری و حفظ قدیر باید زحمت کشید. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، و بعدش ثم تتفکروا، اون پیغمبری که مردم رو از حج بر میداره میبره تا قدیر، در اونجا یه سه روز مردم رو نگه میداره، در اونجا یه ساعت صحبت میکنه، این پیغمبر بابا دیوانه نیست، یه کاری داره انجام میده، یه فکری برای شما برداشته. ما به صاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. حالا اگر بفرماید اگه کسی بین رکن و مقام روزها رو روزه بگیره، شبها رو تا صبح عبادت کنه، این حدیث گاهی من بعضی جاها دیدم به بعضی خیلی زور میاد، بعد خونش در راه خدا ریخته بشه کذا کذا، روز قیامت بدون ولای علی بیاد، همه اینا یه طرف، خدا با صورت به آتش جهنم میاندازه. یعنی حولش میگه برو ببینم اصلا تو قابل حرف زدن نیستی. این جواب همین آیه است. و شما نگفتی این پیغمبر دیوانه است انقدر با شما داره حرف میزنه، این همه برنامه چینده همه رو ندیده، اصلا انگار نه انگار قدیر بوده. خیلی نامردیه، یعنی جوری نامردی میکنن در حق قدیر که چاره ای نیست جز این که خدا با صورت بندازه تو جهنم. یه بقیه کسی یه غلطی میکنه، یه حالا ما شیطون گولمون زد این کارو کردیم، ام احتیاج داشتم دیدم دیگه نمیشه، این مالو دزدیدم، اما نه اصلا میگه این مال من بوده، شما چی کاره ای هستن، مال منو برداشته استفاده کرده زندگیشو راه انداخته منو بیچاره کرده، تازه میگه اصلا مال من بوده تو چی کاره ای. اینو باید یه جور دیگه باشه حرف زد. این مردم با حرفی که خدا اینجا میفرماید، فرماید یه دونه ولایت مونده بود، این پیغمبر اینطوری بلند شد حرف زد. شما نگفتید این پیغمبر دیوانه که نیست بابا، این میخواد بگه که یه روزی آدمو با صورت مندازن تو جهنم ها، نظیر اون لکن بین یده عذاب شدید ها، روز قیامت بدون ولایت علی بیاین به درد نمیخوره ها. بنی الاسلام و علی خمس، آخریش ولایت، اما هیچ عملی بدون ولایت قبول نمیشه ها. خب پیغمبر اومد همینا رو بگه دیگه، اومد بگه بابا من دارم بهتون میگم ها، من جلو جلو گفته باشم ها. مثلا یه کسی میخواد بره یه جایی مثلا دانشگاهی نمیدونم اداره‌ای وام بگیره، چی میگن آقا این 20 تا مدرک میخواد، کپی شناسنامه میخواد، نمیدونم چی میخواد، میگه حالا این یه، میگه بهت دارم میگم ها، اگه این 19 تا رو ببری یه دونشو نبری بهت نمیدن اون چیزی که میخوای، من گفته باشم ها، ور نداری این همه مثلا یه ماه بودوی بعد بری تو صف وایسی، بعد نوبتت بشه بگن آقا یه دونه مدرک کمه، پشت برو به کاره، بعدم فردا بیای بگم وقت تموم شد، تقصیر خودته که بهت گفت که اگه یه دونه مدرکت کم باشه قبول نمیکنن. حالا اینا مثال ما میزنیم. پیغمبر نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میدونست اونجا چه خبره، میدونست اونجا خدا چه جوری مینداده تو جهنم، دلش سوخت، آمد شما رو بترسونه که اونجا رسیدی نگی نگفتی به ما، نگی ما یه عمر بین کعبه و رکن و مقام نماز خوندیم روزه گرفتیم بعد با صورت بریم تو جهنم، که من نگفتم به شما، اگه نگفته بودم آره، اما من که گفتم به شما حقتونه باید بچشین. خب اینم یک آیه و فرصتی که امروز داشتیم، یه صلواتی بفرستین.